طرف آسمون عشقا دوباره بیامونه حاجت دارو مریض دارن شب میرن دمه ی سقف خونه علمدار 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 آقا مول فر
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو امواج شبهه به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میشه. You can't buy bread, you can't do anything, it's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند جنگ روانی هم دارن، اظهار نظر هم دارن، رجزخوانی هم دارن، رجزخوانی هم دارن. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیون ها و در رسانه های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانن.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه دست جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج
شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. اعیاد شعبانیه رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم و ویژه میلاد با سعادت باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس قمر منیر بنی هاشم علیه السلام علمدار دشت کربلا رو به شما عزیزان، به شما دوستداران اهل بیت تبریک عرض میکنم. به قسمت دیگری از مجموع برنامه های امواج شبهه خوش آمدید. ای اهل حرم، ای اهل حرم، میر و علمدار خوش آمد، سقای حسین سید و سالار خوش آمد.
برای تو اول فرد سرم و ببار دیدم سر چشای تو اول فرد چند تا رفیق دارم و یه خونواده و یه جور که کلن قابل تو نداره فدای تو اول فرد نبوز احساسه همه این مخاطب خاصه همه این عشق مشترک مردم و حسرت عباسه همه حسرت عباسه من و رقعی روشون اطرف قبل کمی مایل شد دقیقا همون شب بود شبی
که ما کامل شد، شبی که ما کامل شد، هی ماه در مدار و الفاظ فرزند ذوالفقار و الفاظ، پنهون ما پشت ابریا ایستاده در غبار و الفاظ، هی ماه در مدار و الفاظ.
بنده محمد رضا اشراقی هستم و افتخار دارم امروز هم به همراه همکارانم در گروه برنامه امواج شبهه تا یک ساعت پیش رو همراه شما خوبان باشیم. سامانه 30035 و شماره تلفن 0903 913 4744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شماست و همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به صورت 24 ساعته برای دریافت نظرات شما عزیزان فرهیخته فعال است. رسانه‌های بیگانه چگونه از سوژه‌های قدیمی برای تمرکز بر گزاره‌سازی‌های جدید استفاده می‌کنند؟ موضوع امروز برنامه امواج شبهه است که دعوت می‌کنم تا پایان این بحث همراه ما باشید. مجموعه برنامه امواج شبهه تلاش دارد با استفاده از تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌ای از پشت پرده عمل کرده رسانه‌های بیگانه صحبت کند. خوشحال می‌شیم اگر همراه ما باشید و ما را از نظرات خود بهره‌مند سازید. یک بار دیگر عرض می‌کنم سامانه 30035 آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست. شما فرهیختگان و همراهان عزیزی که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید می توانید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا نیز شنونده باشید. طبق معمول برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. جناب آقای محمد ابراهیم بهرامی پژوهشگر و کارشناس مدیریت رسانه هستند که در خدمتشون هستیم. سلام آقای بهرامی، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، امیدوارم که این برنامه بتونه راهکاری و راهبردی برای مردم ایجاد بکنه که در انتخابات آینده بتونن با دید بازتر و با نگرش به نحوه برنامه ریزی دشمنان برای انتخابات در انتخابات شرکت بکنن و مجلس جدید هم انشالله بتونه تحول عظیمی در رفاه برای مردم ایجاد بکنه و اقتصاد شاد رو برای مردم رقم بزنه.
سپاسگزارم، واژه نقض کلام شما رو به فال نیک میگیریم. انشاءالله که حتما اقتصاد ما هم شاد خواهد شد. جهت استحضار شما شنوندگان عزیز باید عرض بکنم که مهمان تلفنی هم خواهیم داشت که جلوتر خدمت شما ایشون رو معرفی خواهم کرد. از تشریف فرمایی شما هم سپاسگزارم جناب آقای بهرامی. اینجا ایران تهران، استودیو پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبهه را میشنوید.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگارسازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه‌ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکافتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق داشته.
کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانب و اون شبکه مانب و شبکه مانب اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج FM ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
مجدد دست بخیر میگم خدمت شما شنوندگان عزیز و همینطور جناب آقای بهرامی که در استودیو برنامه حضور دارن. برای مطلع صحبتمون من یک پیش درآمد رو آغاز میکنم. آقای بهرامی با اجازه شما، همونطور که خود شما هم قطعا مسلط هستید، رسانه‌های بیگانه اهداف خیلی مختلفی رو دنبال میکنن که خاصه با ابزار قرار دادن رسانه بر اساس استفاده از محتوای گوناگون سعی بکنن ذهن مخاطب رو دچار سوگیری هایی بکنن که نهایتاً برسد به آن اهدافی که خودشان دارن. به اختصار عرض میکنم، اگر فرض بگیریم که یک دال مرکزی همیشه ایجاد کردن، دال مرکزی اصلی تخریب جمهوری اسلامی ایران، دال های فرعی ناکارآمد نشان دادن نظام سیاسی، ناکارآمد نشان دادن فرایندهای اقتصادی که منجر به نتایج شاید مصداقی هم نمیشه و شاید اینجا هم بیشتر در واقع دستمایه خودشون قرار میدن. به موضوعات نزدیکتر اشاره بکنم. موضوع سال گذشته تابستان که اساساً بنیادش بر اساس رسانه بود. بیایم جلوتر، موضوعاتی که اخیراً پیرامون مجلس شورای اسلامی مطرح میشه، برسم به حکی که اتفاق میفته و یک مصداقی از محتوایی که آنها تولید کرده اند بزنم. امروز نگاه میکنید رسانه‌ها، بی بی سی اینترنشنال، اینها فضای رسانه‌ای رو اینجوری ترکیبی، القای مستقیم و غیر مستقیم رو به هم میامیزند. کارشناسی که آمده روی خط داره در مورد ابعاد فنی حک مجلس صحبت میکنه، سرور لایه اول، فایروال و همه اینها. در پس زمینه شما نگاه میکنی، کارشناس کوچیک میشه میره یه گوشه، شما اول فضای سبز مجلس رو داری در تصویر، گوش میشنه و چشم میبینه، کم کم تصویر در واقع دیزالف میشه، محو میشه، میری شما توی تخم مرغ و مرغ و گوشت، از تخم مرغ و مرغ و گوشت میری تو کشاورزی، از کشاورزی میای تو خودرو، نهایتاً یه سری مصادیقی که شاید علل نارضایتی باشد به ذات فضا رو بتونه متشنج بکنه رو نشان میده. او همچنان داره فنی صحبت میکنه، داره از کد دیولپر پروگرام اینا میگه، بعد میرسه دوباره با مجلس تمومش میکنه، دوباره فضای سبز مجلس رو نشون میده و نهایتاً همون جایی دوباره مجلس رو نشون میده که اون داره به تکرار از کلید واژه حک مجلس، ابعاد حک مجلس صحبت میکنه. برای پیش درآمد شما این محتوا رو به عنوان مصداق شروع بحثمون چگونه تحلیل میکنید؟
بله، عرض به خدمت می که بعد از این جریان حک مجلس ما شاهد هستیم که یک خوشحالی توی رسانه‌های خارجی هست و چون یک محتوایی رو به دست آوردن و این محتوا رو حالا آمیخته با دروغ‌ها، فریب‌ها و آمیخته با آمارهای بالا و پایین بالاخره ارائه میدن و این رو منتسب می‌کنن به نمایندگان مجلس و اینکه ناکارآمدی مجلس رو میخوان فریاد بزنن به نوعی. اما در حقیقت این بحث از کجا نشأت میگیره؟ اول ما بیایم یک سوزن به خودمون بزنیم و یک جوالدوز به بقیه. اول مبحثی که مطرح هست مبحث شفاف سازیه. ببینید، ما اگر در مجلسمون شفاف سازی رو داشتیم و نمایندگان مجلس خیلی صریح می اومدن مطالب رو مطرح میکردن، عنوان میکردن، دیگه این حک مجلس انقدر برد برای اونها نداشت. چون مردم الان میبینن که از پشت دیوارهای مجلس یک سری اطلاعاتی اومده که عرض میکنم خدمتون اینها رو آمیخته کردن، یعنی یک قسمتی اطلاعات صحیح هست، یک قسمتی اطلاعاتی هست که اونها دوست دارن
فرصت مردم آمیختن داشتن.
بله بله، اینها رو آمیخته کردن با هم و الان دارن از این آب گلالود ماهی میگیرن. از ابتدای این مجلس لیست های مختلف تو شهرهای مختلف با شعار شفافسازی ورود کردن و ما امیدوار بودیم که شفافسازی رو ادامه بدن، شفافسازی رو انجام بدن در مجلس. خب این عمل حالا به انهای مختلفی دستخوش تغییرات شد، بالا پایین شد، تا امروز که ما به این نقطه حک مجلس رسیدیم. ببینید، مردم ما مردمی هستن که تحلیل میکنن شرایط رو، یعنی فکر نمیکنم که هیچ مردمی تو دنیا انقدر سیاسی باشن. مردم ما شرایط رو میبینن، بررسی میکنن، تحلیل میکنن
و اگر اطلاعات شفاف و دقیق رو از داخل نگیرن، اطلاعاتی که از جاهای دیگه به گوششون میرسه رو ذهنشون تأثیر میذاره. ما اول باید خودمون رو شفاف کنیم. ما اول باید اتاقهای مجلس رو شیشه‌ای کنیم. باید نمایندگان مجلس بدونن که اینها نمایندگان حوزه انتخابی خودشون هستن. اینها وقتی که میان داخل مجلس باید به مردم خیلی بیشتر اهمیت بدن، چون امروز دیگه نماینده‌ای هستن که باید اهداف و خواسته ها و مطالبات مردم منطقه خودشون رو پیگیری بکنن و با مردم خودشون شفاف باشن. این بحث اول که سوزنی هست که ما به خودمون میزنیم در حوزه شفاف سازی.
یعنی در واقع بستن فضای آنها از ریشه است در واقع.
دقیقاً. و اگر ما شفاف سازی داشته باشیم دیگه حک مجلس اصلا معنی نمیده، چون مردم میگن نمایندمون قبلا به همون گفته که ما مثلا این قدر حقوق گرفتیم، اینقدر این فعالیت ها رو انجام دادیم، و دیگه اطلاعات این میشه اطلاعات دست دوم و برای مردم اهمیت زیادی نداره. اما چون این حکه باعث شده مردم این رو به عنوان اطلاعات دست اول و نو تلقی بکنن، رو ذهنشون اثر خیلی زیادی میذاره. اما با همه این شرایط امروز ما باید چه بکنیم؟ امروز ما باید بیایم مجلس خودمون رو مجلسی کارآمد به مردم معرفی کنیم. چگونه باید دستاوردها رو به مردم معرفی بکنیم؟
خب یه نکته هم هست اتفاقا من تو فهمش رو میخوام استفاده بکنم. ببین دقیقا حالا اونها اصول خاصی رو دارن که بعضن چون هدفشون خراب کردنه یه جاهایی حتی رو اصول خودشون هم پا میذارن، مثلا میرن به سمت زردگویی. کما که شما میدارید همین الان این اسنادی که محل ابهام بوده است اگر منتشر بشه زردگویی آنها اتفاقا بیشتر مسجل میشه برای شنونده و بیننده. اما نکته‌ای که وجود داره مثلا همین مورد ابهام که در رسانه‌های آنوری بهش پرداخته میشود، دستاویز همیشگی رسانه‌های بیگانه بوده.
بله.
نگاه میکنه ببینه کجا ظرفیت دو قطبی سازی دارد، ظرفیت تشنج اجتماعی دارد، همانجا را به فرمایش دقیق شما فرصتی برای آمیختن در نظر میگیره. با چه بیامیزن؟ با هر چیزی. با اینکه مادر یک نفری از آنهایی که رسما در دادگاه ثابت شده بود علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده بود امروز فوت کرده است، تا برسیم به اینکه مرغ گران است و هر چیز دیگری رو میامیزد به هم و اتفاقا ارتباط میده به همین فضایی که ناکارآمد جلوه بده مجلس شورای اسلامی رو که ما 10 روز دیگه کمتر بیشتر انتخاباتش رو داریم. فکر میکنید این نشانه گذاری ها رو چگونه دنبال میکنند اونها؟
ببینید من به طور کلی خدمتتون عرض بکنم که ما از سال 92 داریم این رو میگیم، فرست استوری روایت اول باید از داخل شکل بگیره. ما روایت اول رو باید ما داشته باشیم. اگر ما در حوزه شفاف‌سازی روایت اول رو ما داشتیم، اگر در هر اتفاقی که از سال 92 تا الان ما هر جا روایت اول رو داشتیم پیروز شدیم، پیروزی قاطع داشتیم. اما هر جای روایت اول رو رسانه‌های بیگانه داشتن، ما باید کلی هزینه میپرداختیم تا اینکه اون روایت واقعی رو، اون روایت اصلی رو به مردم معرفی بکنیم. الان ما باید روایت اول رو داشته باشیم. روایت اول چیه؟ روایت اول اینه که آقا حقوق‌های نمایندگان مجلس این هست، این اتفاقات افتاده، یا بیایم بگیم آقا دستاوردهای مجلس این بوده، فضا رو عوض بکنیم، یک روایت جدیدی داشته باشیم، یک روایت اثرگذاری تو جامعه داشته باشیم. ببینید اینها تکنیک‌ها و تاکتیک‌های مختلفی رو استفاده می‌کنن توی رسانه‌ها برای ضربه زدن به انتقاد و حضور مردم. اولین تکنیکی که به نظر من اینها خیلی استفاده میکنن ایجاد شایبه است. اینها ایجاد شایبه میکنن، میان میگن که اولا که آرایی که مردم میدن، حرفی که رسانه‌های خارجی میزنن، میگن آقا آرایی که مردم میدن شمارش نمیشود. این بحث اولی که خیلی روش تاکید دارن. بحث دومشون بحث اینه که شمارش لیستی، که اینو یه سری از افراد داخلی هم اینو گفتن شمارش لیستی اینه که افراد میبینن، افراد شمارنده آرا. میبینن که این 3 نفر 4 نفر 5 نفر اول مال کدام لیسته، کل اون لیست رو آراش رو میشمارن.
بازم تشکیک آفرینی.
بله، تشکیک آفرینی که متاسفانه یه سری از افراد داخلی هم این رو مجددن بازگویی و بازتعریف کردن.
البته اینجا تو پرانتز ما خودمون سواد رسانه‌ای رو باید بپردازیم.
بله. و تو این همین ایجاد شایبه یه بحث دیگه، بحث حک مجلس است. ببینید دشمن خیلی هوشیاره. اولا من اینو خدمتتون عرض کنم، ببینید اگر دشمن به یک مسئله خیلی میپردازه، یعنی اولا که ما تو اون مسئله خیلی قوی هستیم، دوما اون مسئله خیلی مهم هست.
بله.
ببینید دشمن به شدت روی انتخابات، یعنی الان به قول به فرمایش شما روی مرغ و گوشت میاد رو انتخابات مجلس بحث میکنه، روی کشاورزی میاد رو انتخابات مجلس بحث میکنه. هر نکته‌ای رو الان
یعنی مثلا اگر میتونستن باخت تیم ملی رو هم به انتقاد مجلس مرتبط میکردن. این بحث ایجاد شابه است. بحث دومی که دشمن خیلی روش اصرار داره عدم مشارکت. میاد میگه که چی؟ میاد میگه این مصوبات مجلسی که مجلس قبل انجام داده چی شد؟ مجلس چه کرد برای شما؟ دستاوردش تو زندگی شما چه بود؟ مردم رو دل سرد میکنه با هدف اینکه عدم مشارکت داشته باشن. و نتیجه عملکرد برخی نمایندگان که ضعیف هستش رو این رو میاد هی بزرگ نمایی میکنه، باستاب وسیع میده. اون کارهایی که ما نمیکنیم، ما نماینده هایی که قوی هستن رو به مردم معرفی نمیکنیم، دستاوردهای مجلس رو مردم معرفی نمیکنیم، کمرنگ معرفی میکنیم. و عرض به خدمتتون که وعده های بیجا هم که نماینده ها میدن و ارتباطی بهشون اینها رو بولد میکنه.
بسیار سپاسگزارم برای این بخش. باز میگیم در خدمت شما خواهیم بود. هم اکنون با مهمان عزیز روی خط تلفن خواهیم بود، جناب آقای دکتر محمد قادری، کارشناس و تحلیلگر حوزه رسانه. جناب آقای قادری سلام و درود بر شما. اعیاد شعبانیه رو به خصوص اعیاد روزهای اخیر رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم و همه شنوندگان عزیز. و من هم اعیاد شعبانیه رو به ویژه میلاد پرسر سعادت حضرت ابوالفضل عباس که امروز هست رو خدمت همگی تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم از اینکه لطف کردید روی خط تلفن برنامه حاضر شدید. آقای دکتر، یه موضوعی هست که این روزها بیش از پیش برجسته شده، شاید از دو جنبه بشه نگاه کردش. یکی این که اگر واقعا آنها دستاویزی داشتند مصداقی، از گذشته وام نمی‌گرفتند و به اصطلاح قبرستون رو نمی‌شکافتند. اون همین هست که سوژه‌های قدیمی رو همچنان درمی‌آمیزند برای ساخت گزاره‌های جدید، به خصوص تو رسانه‌های بیگانه مثل BBC و اینترنشنال و صدای آمریکا و رادیو فردا، این روزهایی که به انتخابات نزدیک میشیم. در مورد این فکر میکنید شیوه های اینها و اصولا راهبرد اینها برای استفاده از این سوژه های قدیمی و گزاره سازی های جدید چیست؟
خب ببینید، طبیعتا برنامه‌ریزی که دشمن کرده به ویژه در حوزه مواجهه با افکار عمومی و به نوعی یک برساخت جدید میخواد ایجاد بکنه در ذهن افکار عمومی، خب سعی میکنه از تمام ابزارش استفاده بکنه. طبیعتا هر در واقع مدل دیگه بخواد رفتار بکنه، طبیعتا نمیتونه به طور 360 درجه و همه جانبه بتونه اهدافش رو مدیریت بکنه و برآورده بکنه. اما خب اینا تکنیک های ویژه ای رو ازش استفاده میکنن. یکی از مهمترین تکنیک ها در واقع حرکت از پله دوم بهش میگن اصطلاحا در عملیات روانی و در واقع جنگ های شناختی، و اون همین هست که گام اول و در واقع بستر اول یک پدیده، یک اتفاق، یک تحول رو آمدانه روایت نمی کنن و ازش به راحتی عبور می کنن و از پله دوم سعی می کنن که یک مسئله ای رو روایت سازی بکنن. این هم به خاطر این هست که به عبارت خیلی ساده و خودمونه اگر بخوام بگم، یک اتفاقی رو میان یک برشی کوتاه ازش میزنن و اون روی اون برشه سعی میکنن مانور بدن نزد افکار عمومه. خب این الان موضوعاتی که مثلا در گذشته اتفاق افتاده، خب یک مقدم و مؤخری داره هر اتفاق و هر تحول هر پدیده. شما وقتی میاد یک برشی میزنید به این و اون رو در واقع تقطیعش میکنید و هدفمند هم این کار رو میکنید، خب در واقع دارید یک تحریفی رو رقم میزنید و وارونه نمایی میکنید. اینا اتکاشون هم به این هست که در شکل افکار عمومی بخش زیادی از این اتفاقات رو، شاید اون بسترهای موجدش رو که ایجاد کرده اون اتفاق رو تو ذهنشون نداشته باشن. بنابراین میان آمدانه اون گام اول یا بستر اولیه رو از روش رد میشن و یک فضای جدید رو ایجاد کنن. نکته دوم این هست که خب در واقع با یک طرح موضوعات کاملا قلوب آمیز و دور از واقعیت و انتساب اون به نهادهای حاکمیتی، افراد، جریان‌ها، سعی میکنن که ابعاد این ماجرا رو به شدت بزرگتر بکنن. خب به نوعی که ما اصطلاحا در جنگ‌های روانی و جنگ‌های شناختی بهش میگیم استفاده از تکنیک دروغ بزرگ، یعنی یک اتفاق رو انقدر بزرگ و انقدر در واقع اگزاجره و قلوب آمیز بله. در موردش صحبت بکنی که اگر هم کسی بخواد درش تردید بکنه نتونه این کار رو بکنه، بگه خب حتما یه چیزی هست که این اتفاق رو دارن رسانه ها این گونه روایت میکنن. و نکته سوم در واقع اصطلاحا بهش میگن افزایش نگرش انتظاری. تو این در واقع تکنیک سعی میشه که یک فضای کاملا مبهم، سیاه و عرضم حضور شما که در واقع دور از عدالت ترسیم بشه از یک و از یک طرف، و از طرف دیگه به نوعی یک بهشت دروغینی اون طرف تصویر بشه تو ذهن مخاطب و افکار عمومی، و تو این دوگانه به مخاطب داخل کشور القا بشه که شما اگرچه مثلا زمامداران و حاکمان و مسئولان در جمهوری اسلامی مدعی یک نظام اسلامی و مبتنی بر اصول اخلاقی و اسلامی هستن، اما در عمل چون این چیز اتفاق نیفتاده، در نقطه مقابل اون چیزی که در کشورهای غربی داره اتفاق میفته تا با نعل به نعل در واقع متوازن و مساوی هست با حقوق شهروندان و نمیدونم حقوق در واقع جمعیت حاضر در اون کشور. بنابراین از این چند مدل کار که عرض کردم خدمتتون این استفاده میکنن و حالا میان در ادامه این رو وصلش میکنن به اتفاقات پیش رو. یعنی وقتی این بستر رو ذهن مخاطب ایجاد شد که به هر شکل این نظام سیاسی که الان داره حکومت میکنه در داخل کشور به همه این دلایلی که عرض کردم قابل اعتماد نیست، قابل اتکا نیست، دیگه شما از این به بعد مثل یک ماشین میمونه. وقتی این ورودی رو داخل این ماشین میذارید، این فرایند با توجه به این ملاحظاتی که عرض کردم وقتی طی میشه، نهایتاً خروجیش اون چیزی هست که باب میل اوناست. یعنی خروجی اون در ذهن مخاطب تبدیل میشه به اینکه آقا الان هر اتفاقی در آینده هم بخواد اتفاق بیفته، طبیعتاً داره از همین مدل و الگو پیروی میکنه. لذا الان شما میبینید که در بحث انتخابات که پیش میاد، تمام این موضوعات رو به شکلی در واقع ارتباط میدن به بحثایی که عرض کردم خدمتون، و سعی میکنن که در گام اول اساساً شهروند جامعه ایرانی رو از این که بیاد از حق خودش استفاده بکنه در تعیین سرنوشت و تعیین آینده کشورش و بیاد مشارکت بکنه در فرایند سیاسی اجتماعی در داخل کشورش، سعی میکنن این رو در نقطه ابتدایی در واقع ذهنش رو منحرف بکنن و اساسا به اون بگن که تو چون رأیت و نظرت هیچ دخالتی در آیندت نداره، پس اساسا شرکت نکن. و بعد یک گام جلوتر میرن میگن خب حالا شرکت که نمی کنی هیچ، باید مبارزه منفی هم بکنی به این دلیل که بتونی ابعاد بیشتری و لایه‌های بیشتری رو در جامعه درگیر این موضوع بکنی که اونها هم با همین استدلال و با همین شیوه در واقع اونا هم نرن در این فرایند مشارکت بکنن. بنابراین ما این تکنیک ها و اینها البته عرض بکنم خدمتتون کاملا نخنما شده است، اما مداومتی که اونها دارن و استمراری که اونها دارن در واقع مهمترین شیوهی هست که در رسانه داره ازش استفاده میشه. یعنی ما خودمون یکی از نقاط ضعفی که معمولا رسانه هم دارن، ما موضوعات و سوژه ها و خطوطی رو که باید در موردش مدام تحلیل بدیم و ارزیابی بکنیم، اینها رو موردی و مقطعی بهش میپردازیم و ازش عبور میکنیم.
یعنی یه جورایی دکتر ما خودمون درگیر مسائل اصلیمون هستیم که اتفاقا اونها رو هم در رسانه یه جورایی به نوعی شاید ناخواسته دچار مارپیچ سکوت کردیم و اونها از همین نقطه ابهام استفاده میکنن. اگر اجازه بفرمایید، با توجه به اینکه من حیف میرم شما در واقع ترک کنید الان برنامه رو، استخوان خرد کرده حوزه رسانه هستیم، ما در استودیو در خدمت آقای بهرامی هستیم، من یک سوال دیگر رو طرح مسئله بکنم با شما دو بزرگوار بتونیم پیش ببریم. سپاسگزارم. جناب بهرامی اگر دقت کرده باشید، این شیب رفتار رسانه‌های معاند نسبت به بزرگترین مصداق این روزهای ما که انتخابات است، در واقع حضور مردم در یک میدان واقعی است، بحثی نیست که دیگه ابهامی وجود داشته باشه، از همین الان دارن که شاید قبل‌تر حتی با شیب بیشتر از همین الان روی تشکیکش کار می‌کنند، روی مشارکت سیاهش کار میکنن که در واقع مشارکت سیاه خود گویاست، و روی عدم اعتماد به حتی نتایجش. فکر میکنید این شیب رو چگونه دارن حفظ میکنن و افزایشش میدن تا روز خود انتخابات بتونن اون دستاوردی که برای خودشون در نظر گرفتن رو بردارن؟ بهرام
سلام عرض میکنم خدمت آقای قادری. عرض خدمتتون که تو بحث مشارکت سیاه که من یه توضیح بدم خدمت شنوندگان عزیز، مشارکت سیاه یعنی این که میخوان یه کاری بکنن که آرای باطله و آرای خالی بیشتر از آرای مأخوذه باشه، یعنی بیشتر از آرای باشه که صحت داره و سلامت هست. این مبحثی که الان حضرت عالی فرمودین، ببینید اینها از یک تکنیک استفاده میکنن. این تکنیک عنوانش هست تکنیک اسارت مسلح، یعنی میارن مردم رو و مخاطب خودشون رو تو یک دایره قرار میدن که اون دایره دایره زندانی کردن ذهن